الحمد لله الذي المتجلي بخلقه لخلقه والمتألف بين متعاطياتها مجيدا لم يزل محمودا لا يزال سبوح قدوس رب الملائكة والروح ثم الصلاة والسلام على بشير رحمته ونذير نقمته وامین وحیه و خاتم رسوله ابوالقاسم مصطفی محمد و على اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الاراضین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. شب میلاد با برکت عقیله بنی هاشم حضرت زینب سلام الله علیها است. قبل از اینکه شروع کنم به مباحثه شرح توحید صدوق، عزیزمون میخوان معمم بشن شب میلاد، انشالله که برکت این شب باعث شود که نسل در نسل ایشان از فقها، بزرگان و مفسرین و عالم ربانی شوند. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. یا مهدی ادرکنی. مسائل معرفت به گونه ایست که شروع و ختمش سنگینه. من امسال بنا نداشتم که مباحثه اخلاقی شروع کنم. تمام هدفم این بود که از علمای دیگه استفاده کنم، از مراجع عظام، بزرگان، اساتید. دوستان غافلگیرم کردن مجددن این بحثو، اینجا شروع کردن امام جون جماعت محترم و والی محترم این مسجد. عزیزان، مسئله معرفت یه مسئله نیست که بخوایم بازی یا ادا در بیاریم. اصلا این ادا در آوردن نیست، یه شناختیه که انسان رو در تعالیش اگر لذت این شناخت رو نچشه، معلومه که این مدتی که توی این قضايا قدم برمی داشت در واقع به یک نوع بازی گرفتار بود، سرگرم بود. آخه بعضی ها به جای اینکه خدا ببینن خودشون رو دیدن. نباید خدای نکرده از خدابینی به خودبینی برسیم. یا این درس اخلاق مایه شهرت بنده یا شما بشه، مردم ما رو به قداست بخونن. واقعا این نیتها نیتهای خوبی نیست که دیگران ما رو به قداست بشناسن، بفهمن که ما استاد اخلاقی، اهل معرفتی. اصلا منویات اساتید ما این بود که مناجات و خلوت و انس با خدا رو در شب برای خودشون فراهم کنن به گونه ای که دیگران متوجه نشن. برای دیگران هم ابراز نمی‌کردند. اینکه مسئله فناء بالله مطرحه برای همینه، واقعا فانی در خدا بودن، ذوب در خدا بودن. خب این مقام بزرگیست، مقام عظیمیست. من ندیدم یه بار کسی از بزرگان معرفت ما را دعوت به خودش بکنه، و حتی ما هم ابراز میکردیم اونها نهی میکردن. نه اینجوری نیست. در این چند سالی که در حدود 12 سال کشید تا در توحید صدوق وارد شده بودیم، دیدم که بسیاری از اثراتی بیرونی گذاشت. دانشگاهیان عزیز، فرهنگیان، پزشکان داخل و خارج، دیدم عجب، معلومه که مشکل اصلی ما در توحیده. واقعا ما توحید رو نشناختیم، نمیدونیم این توحید چیه، لذا زود گرفتار به گرایش‌های منفی میشیم. البته ما چون خصوصی خوندیم 7 سال تموم شد، ولی خب من الان دارم عمومی میگم، چاره ای ندارم. واقعا آدم رو ذوق میکنه. حالا من بخشی رو چون رسیدم به باب دوم روایت 17 رسیدم، در بعضی از کتاب ها 16 هست، در بعضی از کتاب ها 17 هست، رسیدم به اینجا. حالا من اینجا 16 نوشتم. امام صادق علیه السلام برای اینکه خدا رو معرفی کنه 3 منطقه گذاشت. در 2 منطقه اجازه ورود نداد. در 1 منطقه اجازه ورود داد. در منطقه 2 به انسان کامل اجازه ورود داد. در منطقه اول به هیچ کی اجازه ورود نداد، حتی به خودش. لذا تو این حدیث 3 منطقه کرد. تو منطقه اول مربوط به اونجایی است که من میخوام ببینم خدا کیست. اینو اصلا اجازه نمیده. اتفاقا با حمد شروع میکنه، میگه الحمدلله الذی. چرا با حمد شروع میکنه؟ چون حمد در امور اختیاریه. شما برای خاطر اینکه یه آقایی به شما کادو داد تشکر میکنید. خداوند این همه امور اختیاری رو آفرید، به اختیار خودت میری میوه میخورید، به اختیار خودت میری زندگی تشکیل میدی. نباید ما حمد کنیم، باید حمدش کنیم. الحمدلله الذی هدانا لهذا همین عبارت است که در قرآن. منتها جالب اینه که تو منطقه ممنوعه ببینی چی کار کرد. چند تا کار کرد؟ 1، فرمود خدا فراتر از ادراک عقل بشر است. لا یحسو، این لا یحسو از احساسه نه از حس. اینا که تو ترجمه نوشتن از حس گرفتن، نه حس نیست، حسه که بعد میگه، این ترجمه ها اشتباهه. اگه نگاه میکردن به ترجمه به شرح قاضی سعید قمی متوجه میشدن این از احساسه، یعنی درک، عقل، عشق. لایو هست یعنی قابل درک علمی نیست، قابل درک عقلی نیست. ذات اقدس الا به پیغمبر میفرماید ببین این همه اقوام گذشته که با من مخالفت کردن اینا رو نابود کردم. میخوام ازت سوال کنم که آیا درک کردی؟ میدونی؟ اطلاع داری؟ میدونی؟ هل تو حس منهم من احد؟ این هل تو حسو از احساسه. میدونی؟ اطلاع داری؟ یا من خبراشو برات بگم؟ اینجا هم این همین است. میفرماید لا تو حسو، یعنی اگر کسی فکر کند دانشوی محترم، استاد دانشگاه، عزیزان در طبقات مختلف علمی فکر کنند میتونن با علم و عقل و درایت و هوش به کن و حقیقت خدا برسن، اشتباهن. به اون سمت نرید، به اون سمت فکر نکن. دومین نکته‌ای که دومین کاری که کرد اینه که از ادراکات ظاهری هم نمیتونید خدا را درک کنید. خدا فراتر از ادراکات ظاهری بشره. فرمود ولا یجسو، اونجا داره ولا یحسو، دوم داره ولا یجسو. شما فکر میکنید با این چشم سر میتونید به این جستجو کنید، اینجا این نقطه اون نقطه تا خدا رو پیدا کنید؟ اینجوری نیست. خدا قابل جستجو نیست. چقدر قشنگ برهانی کرد. برای خاطر این که خدا رو بفهمونه که قابل جستجو نیست، فرمود که لا یمسو، نمیتونید با خدا تماس برقرار کنید، مثل تماس بدنی دست به هم دیگه بزنید. اینجوری نیست که به هم دیگه دست بدید. ولا یدرکو بل حواس الخمس، فرمود به این حواس پنجگانه نمیتوانید او رو درک کنید، فراتر از ادراکات ظاهری شماست. در کار سوم خیلی جالبه، فرمود حتی فراتر از ادراکات باطنی شماست. یکی از ادراکات باطنی شما ذهنه. هرگز خدا صورت ذهنیه و علمیه نداره. ولا یقع و علیه الوهمو، بزرگان ما میگوین که خطاهای ذهن نسبی است. یه قاعده ای دارن میگن خطاهای ذهن نسبی است، لذا ذهن خطاهای مطلق ندارد. چرا خطاهای ذهن نسبیه؟ شناخت ذهن نسبیه. برای خاطر اینه که یک شی رو بر میداره از جای خودش و به جای دیگه میگذاره. این همه جهل مرکب در جهان ایجاد شد برای خاطر چیه؟ برای خاطر اشتباه ذهن دیگه، خطای ذهن. این همه حادثه های طلاق و گرفتاری ها برای خاطر همین خطاهای نسبی ذهن. یک خانم طلبه، طلبه موفق و از درس و زندگی و همه رو میندازه. البته اون خانم داره درست فکر میکنه، به فکر اینکه به یه قدرت سرمایه‌ای برسه، رفاهی برسه، ماشینی برسه. بعد که وارد اون مکانهای مختلف که میشه میبینه حتی اون حقوقهایی که الان شوهرش در قضایی میگیره یا امام جمعه هست مردم بهش هدایایی میارن، اینه اونم بسش نمی کنه. میفرماید دیدی خطا کردی؟ اشتباه کردی؟ یک طلبه فکر میکنه اگر دکترای فلان دانشگاهی داشته باشه همه جا بهش کار میدن، بعضی جا کار میگیره، اما چون از فقه شیعه و فقه پیغمبر، فقه اهل بیت فاصله گرفت، میره تو جامعه هرچی حرف میزنه میبینه هیچ کی توجه نمیکنن، اون نورانیت رو نداره. اون نورانیتی که باید داشته باشه نیست. لذا این قاعده قاعده ایه که شیخون الاستاد مرحوم شهید مطهری ایشان این قاعده رو چند هفته بحث کرد و امام هم همین قاعده رو میگه، ولا یقع و علیه الوحی. بنده اگه بخوام این قاعده رو وارد بشن هفته ها طول میکشه و امروز هم در جامعه دارید احساس میکنید. مثل دکارت و اینا قائلن به این که خطاهای ذهن مطلقه، ولی ماها قائلیم به این که خطاهای ذهن نسبیه، قائل به نسبیت خطاهای ذهنی. چقدر از معممین ما خلل لباس شدن، یا خلل لباس حکومتی یا خلل لباس فردی. چقدر از بچه های ما گرفتار خطاهای نسبی شدن، راه ما رو نرفتن، راه انبیا و اولیا رو نرفتن، راه دانشگاهی ها و غربیا رو رفتن. لذا میگوید که اگر ما ذهن شما رو کاری میگردیم که تو این ذهن خدا قرار میگرفت، گرفتار خطاها میشدیم. چنانچه شدیم، بعضیا خدا رو در قالب صورت گرفتن، بعضیا خدا رو در قالب تجسم گرفتن، بعضیا خدا رو در قالب مفهوم گرفتن، بعضیا خدا رو در قالب مصداق گرفتن، اشتباهی در مصداق کردن. عجب بیاناتی. خب اینا رو برای دانشگاه شهر بدید ممن میشن. ولا یقع و علیه الوحی، ولا یقع و علیه الوحی. هرگز بر خدا وهم حکومت نمی کنه. ذهن شما نمی تونه در محیط شناخت خدا قرار بگیره، مگر این اذهان عمومی می تواند در محیط خدا قرار بگیرد. نه، در همون دبیرستانی که بنده را امسال بردن نخبگان بود، همین بچه ها همین گرفتار وهمیات بودن. اینا نخبه های دبیرستانی بودن، نماز نمی خوندن. دو ساعتی صحبت شد در این زمینه، این ذهنشون رو خالی کردن. با اون گفتم این سخرا غلطه، با اون گفتم این کبرا غلطه، این کبراش اینجوریه، سخراش اینجوریه، جا به جا گردی، گرفتار خطای ذهن شدی. باور کنید اگه دختران دانشگاه تهران رشته توازن عملی را و توازن علمی یا رشته تهیم ما را که در حوزه علمیه زمان علامه حسنزاده و آقای جوادی اونا بزرگان ما را درس دادن، اگر این رشته را درس بگیرن هیچ کدوم بیعجاب نمیشن. این بیعجابی برای خاطر اینه که خطای ذهنی دارن، مدل ذهنیشون خطا گرفته، مدل جا به جا شده. انقلاب رو فقها ها کردن، فقیه بر حکومت سوار است و همه دارن از فقیه بهرمند میشن. دوستان ما تو حوزه درس فقاهت و اجتهاد و ول کردن رفتن به سمت خواهی موضوع دانشگاه بری و چی اومدی حوزه؟ طعم فقه رو نچشید. اون روز مسابقه در این بود که یک دور جواهر رو مطالعه کردن، امروز یک صفحه رو جواهر رو مطالعه نکرد. اون روز مسابقه در این بود که کل قرآن رو تا حالا دو سه دور تفسیر کردم، امروز حتی دو بخش قرآن هم تفسیر اگه گرفتار شد. اگر ما 80,000 طلبه مجتهد صاحب جواهری داشته باشیم، کل جهان جمع میشه. این علتش اینه که ما خطای ذهنی پیدا کردیم. این خطای ذهنی باید حل بشه. تازه ولا تصف الالسان، با زبونم نمیتونی جملاتی بگی که خدا رو وصف کنی. بسیاری از اینایی که در رشته ادبیات و عرفان در دانشگاه هستن، خب متن مولوی رو خیلی قشنگ میخونن اما عارف نیستن. چرا؟ چون اینا متن رو به زبان میخونن. یه حکیمی نقل از 1000 حکمت سرود، بعد از اینکه 1000 حکمت سرود نشست به اینجا که خودش اقرار کرد، گفت من که 1000 حکمت سروده هم، اینجوری گفت در پایان نتوانستم بفهمم که حکمت خدا چیست، چون هر چی سرودم زبانی بود، انشا بود. الان حقیر میتونم نیم ساعت، 45 دقیقه تا دو ساعت با اصطلاحات چنان صحبت کنم که همه بگید عجب صحبت جالبی است. این السانه، این لسانه، بازی کردن با کلماته. ولا تصف الالسان، ما در حوزه خدا اجازه نمیدیم که شما زبون بازی کنید. هر کجا میخوای بری زبون بازی کنی برو بکن، اما در حوزه خدا اجازه نمیدیم. بخوای ما زبون مردم رو گول بزن، زبونتو میزنم میبرم. لا تصف الالسان. چرا؟ فرمود برای خاطر اینکه این زبان مخلوق است و مخلوق معلول است و معلول محتاج علت است. وقتی محتاج علت است، هر چه دارد باید از علت بگیرد. ولی من میبینم این مخلوق خودش دارد مستقلن حرف میزند، کاری به علت العلل ندارد، کاری به واجب الوجود ندارد، از خودش داره میگوید من زبانشو اجازه میدم، بعد میبرم، قطع میکنم زبانشو. لذا در روایت دارد که بعضی در روز قیامت که میرسن زبونشون از صورتشون درازتره. میگن اینا کی هستن؟ میگن اینا کسانی هستن که با همش زبان سرایی میکردن، زبان سرایی میکردن، کار دیگه نبود. فکل شیء حسته الحواس او حسته او جسته الجواز او لمسته الایدی فهو مخلوق. همین بیانی که الان عرض کردم، و مخلوقون. چقدر استدلالی حرف میزنن امامان ما. این استدلالی حرف زدن این هنر رو دارد که تمام افکار و دلها و چشمها رو به خودش جلب میکنن. سعی کنید در حوزه معرفت اونجنان کار کنید که این زبان نباشه، این چشم نباشه، این گوش نباشه، همه وجودت باشه، همه حقیقتت باشه، همه وجودت و حقیقتت باشه. خیلی برام جالب بود، برای خانم هم شاید جالب باشه. خب میدونید که حقیق دائم المطالعه هستن، اصلا مطالعه میکردم این کتابی رو، خدمت کتابی روایی رو، برام جالب بود. خدمت رو عرض کنم، فرمود این حجاب زن معجزه است. بعد فرمود چادر فاطمه معجزه است. فرمود آیه حجاب معجزه است. فرمود این معجزه در معجزه شد. گفتن معجزه در معجزه چیه؟ گفت این خلقت چادر. فرمود این گزی که زنی که چادری است در واقع در آغوش معجزه رفت. الان ما در آغوش معجزه ایم دیگه، قرآن معجزه است دیگه، ما تو آغوش معجزه ایم. فرمود این زن چادری در لوای معجزه است، در آغوش معجزه است. زهرای مرضیه زن رو به اعجاز برد با این چادر. فرمود زن رو به اعجاز برد با این چادر. این مرد بزرگوار خیلی مرد بزرگی هم هستا، ایشون به نقل صاحب جواهر داره، من البته جواهر رو ندیدم، به نقل صاحب جواهر داره، به نقل از مرحوم کاشف الغطا داره. میگه کاشف الغطا رو گفتن که چرا شما چادر رو ترویج میکنی؟ فرمود چادر معجزه است. معجزه است؟ گفت بله. گفت فاطمه در حجاب اعجاز کرد، همه میخواستن حجاب رو نیمه و نصف کاره بگذارن، فاطمه گفت نه نه، کسی که غرق در خداست زشت است که بیاد حجاب رو نیمه و نصف بکنن. فرمود و معجزه کرد، نه صورتش رو به نامحرم نشان داد، نه نقطه ای از بدن رو به نامحرم نشان داد. حالا خواستم متن عربیشو بیارم، حالا نشد دیگه. خدمت رو عرض کنم که چون شب میلاد حضرت هست، این متن عربی از حضرت آوردن. خیلی عجیبه. و اگر این چنین باشد، پس زینب کبری رو محجر از سرش برداشتن، در واقع میخواستن اعجازشون رو بشکنن. و جناب شاعر محترم اکمل بهبانی وقتی اون خواب دیده بود از زینب رو، فرمود که آخه یعنی شما بیمجر بودی؟ فرمود شما مگه شعر دیبل رو نخوندی؟ گفت نه. گفت فلان شعر دیبل رو بخون. بعد که بلند شد رفت شعر دیبل رو خون، دید در شعر دیبل نوشته است که زینب مثل خورشید است. مردم درون خورشید رو نمیبینن، بیرون خورشید رو میبینن. درسته او سر برهنه بود، اما او خورشید بود، سرش رو ندیدن. نور چنان او رو احاطه کرد که کسی او رو نمیدید. دیبل اینجوری شعر گفت مگر دشمن میتونه اجازشو بکشه؟ اتهام امام حسین هم فرمود من گوش دارم، چشم دارم، گوش و چشممو در بیارید، قلبمو در بیارید، ولی من میذارم مگه عزتم بشکنه؟ عزت معجزه ماست، اعجاز ماست، مگه میذارم بشکنه؟ من یه منزلی اخیراً رفتم، البته خیلی از خانواده هایی که دعوتم میکنن میرن، خانواده ها غالبا اینجوری هن، انقدر خانواده های خوبی هن که جلسه اخلاق تهران مثل جلسه اخلاق تهرانش کنید. خانم ها اون بر رفیق شدن، آیون این طرف، اونه هم دیگه رفت آمد میکنن، خیلی خوب شد. من همینو میخواستم. این بچه ها بزرگ میشن، بعد باید ازدواج کنن. چجوری ازدواج کنن؟ با هر کی که نمیتونن ازدواج کنن. با همین خانواده ها الان خب خدمت فرزند من ازدواج کرد، همین رفت آمد بود دیگه. این رفت آمد ها خیلی اثر داره، زندگی قشنگی تشکیل میشه، زندگی بسیار مطلوبی تشکیل میشه. همه هم دیگه رو میشنازن، همه هم دیگه رو میبینن. اون خانم با من گستم تو ماشین من رو ببرم برای نهار، گفتش که ببخشید خانم من اگه با شما تعارف نکرد ناراحت نشید. گفتم اتفاقا باید تحصیلش کرد. بعد رفتم داخل و دیدم جمعیتی هستن، اونور خانمها خیلی شلوغه، اینور آقایون. من این از آقایون این که رفت چایی بیاره سوال کردم، گفتم که خانمش که به شما تعارف نمیکنه. گفتم شما کی هستی؟ گفت بدرش برادر شوهر. شما کی هستی فلان؟ گفتم ایشون که زنش که. گفت انقدر خوش اخلاقه، ما همه مهمونیامون اینجاست، نمیدونم خانمامون خانمامون همه بیرو بیشونه. جدی؟ گفت بله. اصلا خستگی ناپذیر این بشه. شما میخواستید بیایید، ما پیغام دادیم باید بیایید. گفت هر مقدار میخواستید بیایید. میشه آدم گناه نکنن جاذب باشن. میشه حریم ها حفظ بشه. لا تصف و لرزون. پیغمبر سه روز بعد اینکه ازدواج کردن اینها، امیرالمومنین رو آورد توی اتاق خلوت، حالا زهرای مرضیه اون طرف اتاق. فرمود که سوالی دارم ازت. خب بگو ببینم. زن تو که دختر منه بد تربیتش کردم؟ گفت چجوری تربیتش کرد؟ گفت سه روز باش زندگی کردی. امیرالمومنین فرمود نعم العون علی طاعت الله. یه زنیه که من برای نماز شب بیدار میکنم. چی میفرمود آقا؟ گفت ایشون گله داره از تو. گفت چه گله ای ازم؟ این در روایت دیگه است. گفت گله داره که ایشون اسم منو صدا نمیزن، نمیگه فاطمه، میگه بنت رسول الله. هر زنی دوست داره اسمش رو صدا بزنی. میگفت این صدای گریه تو پیچی تو این حلقومش تو بهار هست. پارسال بود از اون خوندم تو فیضیه براتون. صدای گریه پیچی تو حلقومش باور کن. این گریه خفگیرش کرد امیرالمومنین. فرمود فاطمه اسم آسمانی است. این هدیه آسمانی خداست. من چجوری او رو به اسم آسمانی صدا بزنم؟ من رو ندارم. فاطمه از اون ور اتاق آمد گفت علی جان من خادم تو. چه زندگی قشنگ. و همین ترویج بدید. همین از زندگی ما ترویج بدید. خیلی قشنگه. واقعا این چنینه. باور کنید خدمت رو از کنم که میدونید که من ممکنه با زنی خلوت نکنم در صحبت، ولی خب بیرون که میام جمعیه شاگردان سلام که میکنم با ادب سلام میکنم. ادب رو باید حفظ کرد. ادب خیلی چیز خوبیست. ادب بسیار عالیست. از مجاهد آقای ملکه تبریزی یه شاگردی داشت، اسم شاگردش نیومد، ولی خدمت شیخ الاستاد بارها میگفت، میگو اینا آمد میگو آقا این همه اعمال انجام میدم چرا نرسیدم؟ فرمود برای خاطر اینکه بددهنی. عرض کردم کدوم بددهنی؟ فرمود هم تو بددهنی هم همسرت. فرمود مگه نشنیدی که دو تا بددهن در کنار هم بشن عبادتشون قبول نیست؟ به بالا نمیره. خدا شاهده بینی و بین الله میشه انسان به کمال و فضیلت برسن. باور کنید بنده شاید 7 بار اینو دیدم. بازم میگم همین آقای رشدی هم نقل کرده توی هم زمزم عرفان از خانم آقای بهجت تو سیر سلوک آوردم. چند بار من چون این سیر سلوک رو نوشتم به این که آیا چگونه میشه که عارف با خانواده چیکار میکنه. بنده رفتم با خانم آقای حسنزاده مصاحبه کردم، با خانم خیلیا، یکی هم با خانم ایشون. بعد خدمت 7 بار سوال تکرار کردم. آقا جان عصبانی شد منزل؟ میگو ابدا. خودم اگه بچه ها شلوغ نمیکردن؟ گفت میکردن. گفت یعنی آقای بچه عصبی نمیشه؟ گفت ابدا. همین تابستون خدمت هست علامه که بودم که دیگه پخش شد از بنده، مثل این که نشسته بنده باشون بچه ها پخش کردن توی کانال ها گذاشتن. خدمت رو عرض کنم که من داشتم سوال میگردم از ایشون. آقا جان میگن شما اصلا تو منظر عصبی نمیشدید، چجوری خودتون رو کنترل میکردید؟ میفهمون ذکر یا حلیم و یا خبیر منو کنترل میکرد. یا حلیم و یا خبیر. عرض کردم چقدر میگفتی؟ گفت گاهی 100 بار گاهی 110 بار. گفتم بیش از اینم اجازه دارن؟ گفت بله. گفتم برای چه بیماریهای خوبیه؟ فرمود برای افسردگی. آی خوشبختم میداد همین رو. آی خوشبختم چند گرارن میداد همین ذکر رو. اینا مثل که هر دو ذکر رو از بزرگشون گرفتن، یا حلیم و یا خبیر، از اون بزرگشون گرفتن. اولیای الهی همینه. من و تو باید استاد بگیریم. هر روز نیازه به درس اخلاقه، هر روز نیازه به کمال و معرفته. باید معجزه کنیم، معجزه کنیم. چادر اجازه، اجازه زنه، پایینش نیادید. خب اگر کسی گیر به چادر خانم ها میدهد، چون اون قرآن که معجزه است نمیفهمد،
اون وقت میخواد چادر رو بفهمد. او معجزه نمیداند یعنی چه؟ او اجازه میدونه. امثال آقای ترشگاهوند ایش از معجزه میدونه یعنی چه؟ ایشون دیدن شیخ مال استاد با این انگشت اینجا رو فشار داد، دو بار فشار داد، این بنده خدا سرطانی خوب شد. میگه ندید که این دید معجزه. یعنی بنا بود که زن را در لوای این چادر و حجاب به جایی ببرد که به این مقام برسد. و امثال اینا نمیدونن چیه که لذا شما درگیر این حرفا نشید. شما چه تفریح به زن داشتید؟ چادر رو برداشتید؟ حجاب رو برداشتید؟ چه تفریح داشتید؟ تفریح دادید به زن؟ کو آرامش کو؟ آرامش زن کجا؟ آرامش زن که از بین رفت. شما آرامش زنای بی حجاب رو نگاه کنید، به جلسه بنده هزار نفرن اینا رو نگاه کنید، این مثلا قابل قیاسه. اینا رو نگاه کنید، اونا مش مش قرص میکنن، اینا نگاه کنید. نفرمایید اصلا معنویت معجزه میکنه، اعجاز معنویت یه چیز دیگه هست، خیلی جالبه، باور کنید. انقدر به شما بگویم که حالا این خدمت رو عرض کنم که نخواستم، حالا این قرآن مثل این که اینجاست، نه خواستم قرآن یه قفیش من قرآن نیست، اینجا بود، این گوشه بود، این که قرآن باشه خیلی خوبه. ها بردن بچه ها اینه که خوندن الان قرائت کردن. این خیلی این آیه جالبه، من الان از ذهنم رفت، ذهنم رفت، اگه بشه که بیداش کنم خوبه. خدمت رو هست کنم که واقعا عجب اجازه، عجب معجزه ایه. چرا نمیخوان قبول کنن اینا؟ خب معجزه رو از ما گرفتید دیگه. خب زن سر برهنه که معجزه نداره، سر زخرفه. آه چنده خودش اومد آیه، اصلا خودش معجزه هست. اینه بگه این بالا صفحه هست، به این جهت جالبه. آقا فلا تمترون نبیه ها و تبعونی، این قشک نکنید، هازا صراطون مستقیم، این معجزه میکنه. ولا یصدن نکم الشیطان، قطعا بدونید این راه معجزه رو شیطان میبنده. خیلی جالبه، انقدر جالبه که الله اکبر میگه الاخلا یومئذن بعضهم لبعضن عدو الا المتقین. تمام اینهایی که دوستان سر برهنن همشون دشمن هم دیگر، الا متقین. متقین یعنی الا زنهای چادری و معنوی، الا مردان معنوی، الا خانواده های معنوی. اینا ممکنه اگر اینجا یه نقاطی داشته باشن اونجا دوستن، چون هر دو در جایگاهشون رو میبینن، هر دو جایگاهشون رو میبینن. این عبارت من اصلا اون وقت خدمتم میگه ادخلوا الجنه انتم و ازواجکم، هم خودت بدو بهش هم ازواج کن. ازواج اینجا من همسر نیست، یعنی اونی که فکرتو میکرد، با فکرتو بود، با هم میرفتید تو مسائل معنوی، با هم برید، با هم برید. ازواج یعنی اونی که همراهته، هم فکرته، خانواده ها با هم رفت آمد داشتید، هم میخندیدید، هم تفریح میگردید، هم گناه نمیگردید، با هم برید. حالا من انشالله این جلسه توحید انقدر قویه، انقدر این جلسه توحید ائمه قویه که واقعا انسان به شاخصهای عظیم توحید میرسه. اگر این شاخصهای عظیم توحید خدمت رو عرض کنم که فضای وجودی انسان رو تکمیل کند و انسان به جایی میرسن که اصلا عجیبه. من مجوز جواد آقای ملکی تبریزی میگه والله عمل کنید، عمل کنید، من رسیدم، من رسیدم، من صدای غیب میشنوم. موقع نماز شب که میشه کسی منو بیدار میکنه، من صدای غیب میشنوم. نمیدونم چرا بچه های ما رو اینجوری کردن، چرا از این حوزه های معنوی که رقابت بود این رقابت انداختن. واقعا رقابت بود. آقا ما این خاطراتی که میگیم گاهی بالا منبر، آقا ما از شما ها شنیدیم. اصلا مثلا لنگرودی برای ما گفت، همین اساتید بزرگ اینا گفتن برای ما، همین خود شما که الان پیرمرد شدید، آشقلی پناه برای ما گفت، آقای ستوده برای ما گفت، آقای اعتمادی گفت، من پای درس همینا شنیدیم. من نمیدونم، خب اونا هم پای درس های بروجردی بودن، بزرگان بودن، همونا نقل کردن برای ما که اصلمون با های بروجردی نمیرسه. گفتن آقای بروجردی وقتی نماز میبست فراموش میکرد که پشت سر صفی است، لذا بهش گفتن آقا اینقدر شما جماعت طولانی نکنید. فرمود یادم میره، فرمود یادم میره. این ما شنیدیم، ما این پای درس ها شنیدیم، ما این پای درس ها شدیم که مرحوم آیت الله العظمای عراقی اعلی الله مقامه الشریف پای درس ها شنیدیم. فرمود یک روزی همیشه که نماز فیضی تمام میشد میومد جلوی این حرم یه خلوتی میکرد بعد میره، ما تعجب میکردیم این چرا همیشه اینجا میاد. گفتن اینجا آی فلاندوز دفنه، آی پیر فلاندوز دفنه، مرد بزرگی بود، ایشون بهش خمس داد، گفت که داری میری نجف ببر خدمت تو حسن بده با آقا. فردا دیدن ایشون قبض آورد، گفتن که آقا چون شما نجف نه که مریم چند بری بیه یک ماه میشه اون روز. گفت رفتم آوردم دیگه قبض دیگه. این تیولرز همه گفتن، این که ما نمیگیم که این من آقای عراقی گفت. میدونی چرا؟ چون اون روز تفکر بر پاکی بود، اصل بر طهارت بود، اصل بر مدرک نبود، اصل بر طهارت بود، اصل بر تعالی و الی کلمتن سواء بیننا و بینکم بود، اصل بر اون بود. وقتی جا به جا بشه، همین که گفتم خطای ذهن، خطای ذهن شده الان واقعا قاعده خطای ذهن الان اومده، باید یک دور مبسوط مرحوم شهید مطهری رو مطالعه کنی جلد یک رو، کتاب اون شناخت‌شناسی و خطای ذهن حل میشه، جا به جا شده. نخواستم شما رو گریه بیارم چون شب میلاده، اما میخوام دو سه تا روایت بخونم بد نیست. حضرت زینب علی ظاهر کوچولو بود، سنی نداشت، آمد گفت که یا جدا، گفت پدر بزرگ جان رأیت البارحه، حقیقت هم اینه که من دیشب یه خوابی دیدم. گفت چه خوابی دیدی؟ گفت این ریحن عاصفه قد انبعثت، دیدم یک باد تندی وزید، فسودت دنیا، دیدم دنیا کلا سیاه شد، و ما فیها تمام موجودات در دنیا، و ازلمت السما آسمون تاریک شد، و حرکت الرياح من جانب الى جانب، این باد من این ور مینداخت این ور مینداخت. یه دفعه فرعیت شجره عظیمه، یه درخت بزرگ و تنومند دیدم، فتمسکت و بیا گرفتم این درخت، لکی اسلم من شدت ریح العاصفه، خواستم سالم بمونم از این باد تند، و اذن به ریا قد غلط شجرته من مکان ها، دیدم ای وای اون باد این درخت رو از ریشه کند، و الغت ها علالعرض انداخ رو زمین، ثم تمسکتو به غصن غوی من اغصان تلک شجره، یکی از اون شاخهای کلفت رو زخیم رو که نمیشکنه اونو گرفتم، دیدم باد اون شکل فکسره فکسرت هر ریاه، دیدم باد اونم شکون، فتعلقت به غصن آخر، رفتم شاخه دیگر رو گرفتم. فکسرت هر ریاه العاصفه، همینطور تا خدمت چهار تا شاخه رو گرفتم همه رو شکوند. ثم استيقظت من نومی، بیدار شدم از خواب. وقتی که پیغمبر به این نماز سمع رسول الله منها هذه الرؤيا بکا، پیغمبر وقتی که این خواب رو شنید گریه کرد. بابا چرا گریه میکنی؟ خواب بود. فرمود اما شجرت و فهو و جد دو که، اون درخت تنومند جد تو. و اما الغصنان الكبیر، غصنان الكبیران فهو ما امه که و عبا که، اون دوتا شاخه کلفت و بزرگ مامان و بابات بوده. و اما الغصنان الاخران فاخوا که، اون دوتا شاخه دیگه دوتا داداشت حسن و حسین هم. و اما این سیاهی دنیا به خاطر فقد و نبوده این عزیزانه، این پنجتن عزیزه. فرمود و اما این که دیدی که تمام جهان سیاه شد، اون روزیست که باید لباس مصیبت بتن کنی، لباس عذاب بتن کنی، که دیگه خنده بر لبت نمیاد، حتی شوهرت هم ازت گله میکنه، میگه چرا سرت شونه نمیزنی، دیگه نمیدونه که چه مصیبت عظیمی بر زینب آمد. فرمود و تلبسین لباس المصیبت و الهداد فی ذریته. در روایت معروف دارد که وقتی ایشون رو آوردن دادن تو بغل ایشان، تو روایت معروف دارد بغل پیغمبر گریه کرد. میدونید که من استنباط نمیخوام بکنم، از آمشتبا استنباط کرد، از آمشتبا تهرانی، اینو که گفت دیگه قوغا کرد با اون شبه، دیگه همه بازار ریختن این گریه. این حدیثو گفت که فوزع خده على خدها، پیغمبر خم شد، گونه خودش رو گذاشت رو گونه زینب. فبکا بکا ان شدیدن آدیا، بلند بلند گریه کرد. و سالت دمو او علا خده، عشق چشم پیغمبر رو صورت ای دختر ریخت. کوچولو بود، نازدانه بود. فقالت فاطمه، فاطمه فرمود، عرض کرد ممه بکا بکا، لا ابکل لا اینک یا ابتا، چرا گریه میکنی؟ خدا گریان نبینه. فقال یا بنتا، یا فاطمه، ان هذه البنت ستبتلا ببلایا و ترد علیها مصائب و شقتا. گفت بابا شب میلادشه. گفت چه کنم، جبرئیل به من خبر داد. بعد فرمود که یا بزعتی و قرت عینی، این حدیث گوش بدید خیلی جالب، یا بزعتی و قر، ای پاره تن من و نور چشم من، ان من بکا علیها و علا مصائبها، دیگه همه طلبه دی ترجمه نمی خواد، ان من بکا علیها و علا مصائبها یکون ثوابه که ثواب من بکا علی علا عقبیها. فرمود هر کسی بر مصیبت زینب گریه کنن، ثواب گریه بر مصیبت برادرانش داده. عجب، اینقدر ارزش. اونی که ایشون استنباط کرد این بود. فرمود به نظرم زینب نتوانست ببیند که امام حسین فوضع خده علی خد علی اکبر. گفت فکر میکنم این وضع خد از پیغمبر شروع شده، از اون حضرت شروع شده. بعد فرمود ای کاش حسین صورتش رو صورت زینب نگذاشت. صورتش رو صورت زینب نگذاشت، اما داره که دستش رو سینه زینب گذاشت، زینب آرام شد. گفت حالا برو، وگرنه زینب آرام نمیشد. حالا روایت دیگه هم خواستم بخونم، دیگه طولانی نشه، طول میکشه. خدمت رو عرض کنم که این هم فضیلت حضرت زینب است. امیدوارم انشاءالله من هفته آینده، چون این درس یه دفعه‌ای شد، خب سفر تبریز بودم، آمدم که دیدم که جناب آقای سفری عزیزمون خودش هم همیشه درس اخلاق میموند، اینجا امامت اخیراً مسجد رو گره با مشتبه و هم هماهنگی کردن اینجا رو برای شما دیگه، خودشون اعلان کردن، گفتن دیگه آقا رو نگیم، همه کارو کردن دیگه اعلان کردن. دو بعد من اومدم دیدم انصافاً خدا خیرش بده آقای سفری عزیز اومد، تو دعا میکنم هر حدیث خوندیم برای نسلتون و برای خودتون اینجا ثواب و سال هفته آینده. خب بدبانی مسجد هم تازه دو ماه فوت شده، چقدر سعادتمند که واقعا علما میان نماز میخونن، انشاءالله که خدمت خداوند درجاتشو عالیست متعالی کنه و به فرزندانش عظمت این برکت رو عنایت کنه انشاءالله، نسل در نسل ایشون بیمه اهل بیت بشن. چون شهادت از زهرا فاطمه اول هفته آینده میشه، شبه همین درست میخوره به شبه درس اخلاق. منم وعده دادم به یکی از شهرهای ایران، اونم خیلی بچه های سپاه رزمندگان دیگه مدها دعوت کردن، نمیشه، من باید برم اونجا انشالله هفته آینده. تعطیل کردی هفته بعدش دیگه رفقا باز دوباره شروع میکنن و دیگه تعطیلی ندادی، انشالله در خدمتون هستم و خدا به شما توفیق بده. اینم زحمتیست که خود بچه های مسجد کشیدن برای این قضیه، زحمت ما نیست. نسألوک اللهم ولدعوک بسمک العظیم الاعظم به حق زهرا و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها. این و سر نیست، و سر صفت موصوف نیست، چون در سلام داره السلام علیک یا حامل اسرار رب العالمین، حضرت میگید او حامله، یعنی جنبه فاعلی بهش بدید، جنبه وصفی بهش ندید، او حامل اسراره. به عدد ما احاط به علمک یا الله یا الله یا الله، پروردگار ما را ببخش و بیاموز، توفیق زیارت آقای امام زمان را به همه عنایت فرما. انشاءالله جلسه درس اخلاق رو دار و شفای مؤمنین قرار فرما. واقعا میشه ها، یکی از کارهایی که در تهران ما انجام دادیم همین بود، گفتم ببین از عارف نخواهید، از اهل بیت میخواهید. اینا میان نظر اهل بیت میکنن میگیرن، یه آشی هر هفته یه سوپی میدن، یه آشی گاهی وقتا، یکی آمد 25 سال بچه دار نبود، ایلی یلیه کرد، یه دفعه دیدم بچه شو آورد سال بعد، بهش گفتم نذر کن، نذر روزه از زهرا کرد، بهش خوندیم اونجا، بعد آمد گفتش که آقا من میدونی کیم، من پولدارم خیلی، هیچی سوپی دارم، من میخوام به همه قدوم این همه جمعیت گفت همه رو بسمندی قضا دارم، من بعد 25 سال بچه نداشتم، مردم رو به اهل بیت دعوت کنید، اینجا هم نذر کنید، اهل بیت دعوت کنید، هر نذری بکنید من مصیبتشون میخونم، مصیبتش با من، پاکتم از شما نمیخوام، خدمت از این مصیبتش با من جدی عرض میکنم، چون رسیدم گرفتم. به خودمون دعوت نکنیم مردم، به ما دعوت نکنیم، ما کارمون نیست، الگیه اوناست، هرچی از اوناست، اهل بیتی، مگر اونا نظر کنن، اونا بدن انشاءالله که خدمت خدا، یا به حق اهل بیت هر کسی اینجا بیمار داره شفای عاجل مرحمت فرما. یه جوان 17 ساله ایه بنده خدا، باباش به من زنگ زد، مثل پسر من شده، بنده خدا رفته تو کما، خدا پسرم تصادف کرد، ولی ایشون خدمت فرض کنم که تومور مغزی جراحی کردم، از جراحی رفت تو کما دیگه به هوش نیومد، بیشتر 17 سالشه. گفت آقا جون اگه شفا بگیره خیلی چیزا، گفت گفتم بابا جون من اهل بیت، اهل بیت عزیزم، اهل بیت پاسدار بنده خدا، به حق نفس انفاس قدسیه، به حق فقه آل محمد، به حق اهل بیت علیهم السلام، این عزیزمون هم شفا بده، این از کما انشالله در بیار، انشالله حیاتشو بهش برگرد. پروردگارا فرج مهدی آل محمد رو برسان. خدایا رهبر عزیز ما رو حفظ فرما. مراجع عزیز ما رو، مراجع بزرگ ما رو، واقعا اینا همه بزرگه، خدا اینا رو حفظ فرما. آقای مکارم عزیز، آقای صافی، اینا بزرگان خیلی. مراجع رو هیچ وقت خدای نکرده چیز نکنید، مراجع بزرگ هم. امروز قصه ای از آقای وحید سر دست گفتم برای بچه ها، مراجع رو چیز نکنید، مراجع بزرگ هم. پروردگار ما رو جز یاران امام زمان قرار بده. خب غفر الله لنا و لکم انشاءالله، و السلام علیکم و رحمت الله. Oh.